بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء إلا قوم لا يكادون يفقهون حديثا. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار انشاءالله ادامه آیات مبارکه سوره نساء را مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 78 و توفیقی باشد آیه بعد از آن. اما ملاحظه فرمودید که در مجموعه این چند آیه بعد از اون که بحث جهاد مطرح شد با فلسفه عمیقی که در اسلام دارد، با قید همیشگی فی سبیل الله، لا فی سبیل المال، نه در سبیل نام و نان و عناوین دیگر، مبارزه برای اثبات و باقی ماندن حق و حقیقت و دیانت، مبارزه برای نجات و رهایی انسانهای مظلوم، اون هم با تمام چهارچوب و ضوابط آن. آنگاه گله‌ای شد از اینکه عده‌ای از انسانها تن به چنین حکمی نمی‌دهند، آمادگی حضور در این میدان رو ندارند. علت چیست؟ فلسفه یابی کنیم، ریشه ها رو بکاویم، هشدار به متدینین و مؤمنان تا چنین دامهایی پیش پایشان در طول تاریخ اگر بود مراقب آن باشند. سطح آگاهی رو بالا بیاوریم تا مردم به شوق و رغبت تن به حکم الهی دهند و پذیرای فرمان حق. اشاره شد دیگه در نوبت گذشته که قل متاع الدنیا قلیل. یه نکته رو حضرت باری تعالی دلبستگی های دنیوی برشمارد. اما در عین این که این نکته گفته شد، آموزش امر هم منتقل شد. با تعبیر کلمه متاع اشاره کردیم که مانند این که خداوند به ما اشاره می کند که شما در بهره برداری از این دنیا جدول زمان بندی دارید. هر موهبتی رو که در زندگی بگویید یه فرصت ویژه‌ای دارد که از اون فرصت باید استفاده بهینه کنید و دوران آن به سر می آید. و کل نعیم یه وقتی از پیامبر سوال کردن که دست خاطرات جاهلیت چیز و حرف و حدیث خوبی هم دارند یا ندارند در اشعار جاهلی، حکمت های جاهلی، نبی مکرم فرمودن است و کلمت قال هل عرب، صادقترین و بهترین سخنی که در پیشینه عرب جاهلی وجود دارد همین قول شاعر اختل است. بالاخره این که گفته است لا کل شیء ما خل الله باطل و کل نعیم لا محالة زائل و کل اناس سوف تدخل بینهم لویهیة تصفر من خل انام. هر نعیمی را که تصور کنید فنا دارد، دوران موقتی دارد و پایان بهره برداری اون میرسد. اگر زیبایی است، اگر جمال است، اگر علم است، اگر کمال است، اگر جوانی است، اگر و و تمام این نعمت ها. خداوند با کلمه متاع این جمله رو متذکر شد که هم استفاده کنید، بهره ببرید، ولا تنس نصیب کمن دنیا، اما در این حال بدانید که شما در یه فاصله و بعد زمانی قرار دارید که باید این رو فراموش نکنید. گمان نکنید که این نعمت ها پایدار و باقی است، جاودان بر شما و شما بر این نعمت ها همیشه ماندگار. و در این حال خیلی هم جذبه این نعمت ها شما را فریفته نکند، چون قلیل است این متاع دنیا. شما با نعمت هایی و جهان هایی مواجه خواهید شد که اونها عظیم است. با صحنه هایی روبرو می شوید که خواهید دید تازه طعم حیات چیست، شما به جهانی پا میگذارید که ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، به دنیایی پا میگذارید که در آنجا جماد نیست، یعنی هیچ چیز مرده نیست در اون عالم، همه چیز اون زنده است، همه چیز اون حی است. به چنین جهانی می روید، به سوی عالمی حرکت می کنید که در اونجا تاریک و روشن این جهان نیست، ظلمت در اون وجود ندارد، سرایی که همه آن نور و نورانیت است. به عالمی می روید که در اونجا ظلم مفهومی ندارد، تمام پهنه اون وجود رو قسط و عدل فرا گرفته است. اونجا می فهمید تازه زندگی چیست، طعم حیات رو می فهمید، نه این متاع قلیلی که امروز در آن به سر می برید. پس در این حال هم دنیاست، لابدیم، چاره‌ای نداریم، زندگی می کنیم، بهره‌مندی استفاده از این نعمت ها، اما با چهارچوب ویژه خودش، این که بدانیم دوران کوتاه و موقتی دارد، بازدارندگی برای ما نداشته باشد و خیلی جلوه‌گری در نظر ما به عشوه‌گری نکند این دنیا برای ما، که به هر حال دل ما را برباید. والآخرت خیر لمن اتقا، و تمام اون دنیای عظیمی هم که پیش رو داریم در کنار این دنیای قلیل، ضابطه و عامل اصلی دستیابی به آن تقواست. اینها دیگه بحثی بود که دیشب اشاره کردیم. فرمود دومین عاملی که انسانها رو متوقف می کند و بازدارندگی از ارتکاب و انجام وظیفه برای انسانها و پذیرش مخاطرات در راه دین و دیانت به حکم خدا می کند، مسئله واهمه و ترس از مرگ است، که اون هم به خاطر قضیه اول آدمی گرفتار اون می شود. این تعلقات است که انسان رو نگران و دلواپس از پدیده مرگ می کند. و توضیح کافی دادیم، دیگه تکرار سخن نمی کنم، که از آموزه‌های بسیار مبارکی که در تعالیم پیامبران الهی و بدون هیچ تردیدی در مکتب اسلام به اوج رسید، این آموزش همین باز کردن چشم انسان‌ها در مورد پدیده مرگ بود. موضوعی که در عین این که یقین است، یعنی نام مرگ رو در کلام عرب یقین میگویند چون قطعی است، اما ابهامات، خصوصیات و پیچیدگی های این مسئله اونچنان ذهن انسان ها رو به خود مشغول میکرد که طعم شیرین زندگی رو گاه از کف میدادند. نام هایی که به مرگ میدادند گاه خادم اللذات، یعنی خورد کننده لذت ها، لا طیب للعیش ما دامت منقذتن لذات و خوبتکار الموت و الهرمی، مبادا که در دهر دیریستی مصیبت بود پیری و نیستی. این خوف از نیستی، مرگ، فنا، و این یه چهره کریهی پیش روی انسانها همیشه خودنمایی میکرد. آمد در این مکتب این قضیه عوض شد و آموزش داده شد که مرگ هیچ کدام از این تعابیر نیست، مرگ سوق است، و نسوق حرکت دادن و سوق دادن است، جلب است، کشیدن است، رجوع است، رد است، بازگشتن است، توفی است، تمام موجودی رو کامل دادن و دریافت کردن است. تمام تعابیری که خدا در مورد مرگ در قرآن به کار میبرد، همه تعابیر بسیار با شکوه و پرفخامتی است که در مورد این پدیده در قرآن به کار برده میشود، و خلاصان که انتقالی بیش نیست برای شما آدمیان. شکوه مرگ شکست و چهره مرگ برای طالبان حقیقت و پذیراگران سخن الهی چیز دیگری شد و متحول شد. اما در این حال این نکته هم روشن، تا اینجا بحث رو گفته بودیم و دیگه نمیخوام برگردم به این بحث، فقط یه جمله رو عرض میکنم. فرمود اینما تکونو یدرکم الموت، و می دانیم که قرآن با همون ادبیات عرفی جامعه مطلب رو مطرح می کند. ادراک چیزی رو گرفتن است، درک نگذاریم چیزی از کف ببرن، مدرک می گیرد. یدرک کمول موت، شما در حال گریزید، اما قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم، به ذهن میاد اون، حالا این تعبیر رو خدا به جماعت یهود میگوید که شما ادعا میکنید که دوستدار خدا هستید و تمنا الموت، آرزوی مرگ کنید، تمنا نمی کنید اما بدونید مرگ به سراغتون می آید. اما اون لحن زیبای سخن مولا که گاه خدمت عزیزان در خطبه 149 نهج البلاغه اشاره شده است که امام فرمود بدانید که شما روبرو و چهره به چهره مرگ قرار می گیرید، هر مقداری که از اون می گریزید به دامن او نزدیکتر می شید. این نداریم این تعبیر رو در عبارتی در جای دیگه. این که فرمود وله حرب و منهو، حرب حرب با هیدو چشم به بنای گریز، وله حرب و منهو موافاتو، هر که از مرگ می گریزید به سوی مرگ و در آغوش مرگ قرار میگیرید و حرکت میکنید. یعنی شما با هر نفسی که از زندگی طی میکنید به یه خط، یک قدم به خط پایان نزدیکتر میشید. شما رو به جلو دارید حرکت میکنید، ارتجاع در حرکت شما نیست. پس در هر حال در حال نزدیک شدن به خط پایانیم و خط پایان چیزی نیست جز انا الیه راجعون و الحرب منه موافاته، دقیقاً در آغوش و در دامن مرگ قرار میگیرید که بابیس گشوده میشود و منتقل میکند شما را به جهان دیگر، عوالم دیگر، به حال و هوای دیگری. تا اینجا بحث گفته شد، برمیگردیم با آیه شریفه. به دنبال این فرمود پس اگر شما در هر کجا باشید، در برج‌های سر به فلک کشیده باشید، در قصرها با تمام سیستم‌های امنیتی و حفاظتی باشید، اما مرگ چنین عوامل پیشگیرانه ای نمیتواند، هیچ رویه و شیوه امنیتی نمیتواند جلودار و دست بر سینه مرگ بنهد. اون زمان که خدا اراده کند می آید و جانتون می ستاند آن که باید بیاید. بدون بالون فرمود و این تصبهم حسنتون یقولو هذه من عند الله، نقدیست باز هم بر جماعت مسلمانی که اینها در چهره اسلام اما اون درک درست رو از اسلام ندارند، مانند همین گروه قبلی که این دلبستگی ها و دلاشوب های زندگی موجب شد که چنین کند و با کسالت برخورده با حکم خدا و رسول خدا کنند. این جماعت هم از همونان که مورد نقد قرار میگیرند و این انتقاد درسی است برای تمام دینداران در طول تاریخ. فرمود و این تصبهم حسنتون یقولو هذه من عند الله، اینها میگویند که جوری هستند که و این تصبهم حسنه، اگر به ایشان حسنه ای برسد میگویند این از آن خداست، خدا ما را دوست داشته است، در به خیری برای ما گشوده است. عمل انسان همان بیان شریفه ایست که در سوره مبارکه فجر میخوانیم انعمه و اکرمه و انعمه، وقتی خداوند نعمت میده چه میکند؟ یقول رب و یقول ربی اکرمن، میاد خدا ما را خیلی دوست داشته است، ما خیلی جایگاه بلندی داریم، چنین حسنه ای از نزد خدا برای ما آمده است. و این تو سبهم سیعتون، اما اگر سیعه ای برای ایشان می آید، امری که ناخوششون می آید نه خوش آیندشون، نعوذ بالله، یقولو هذه من عندک، میگن این از حضور توست یا رسول الله، این از قدم توست، این نتیجه آموزش های توست که چنین بر سر ما آمد و این مشکل برای ما پیش آمد. یقول هذه من عندک، قل کل من عند الله، بگو تمام این از خداست، حسنه اون هم از خداست، سیئه اون هم از خداست. اما یک بار با یه لحن عجیبی قرآن میگوید این جمله رو. دیگه وقتی که ادب عرب بدانه انسان لذت این سخن، فما لها اولا القوم، مثل این که واقعا دلم خون شد از قصه ساقی کجایی، تو ادب فارسی گاهی این لحنها رو داریم، فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، ای وای از دست این جماعت، مثل این که اینها هیچی سرشون نمیشه، لا یکادون یفقهون حدیثا، مثل این که اینها فهم هیچ سخنی را ندارن، مردمن در درک یک فهم درست، آنچه میگویم به قدر عقل توست، مردمن در درک یک فهم درست، مثل این که این فهم درست ندارن، چیزی رو متوجه نمیشن. فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. من استدعا میکنم در این بحث و در این قسمتی که الان وارد این مقوله میشم، این تمنا دارم از محضر مبارک عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، التفات بیشتری به این موضوع بفرمایید. این نیاز به نگاه هوشمندانه بیشتری است در که این بحث امشبمون، چون یه پیچیدگی هایی و یه رموزی در این بحث وجود دارد. این قسمت بعدی را میخونم که کل بحث رو مطرح کنم. بعد به دنبال اون در آیه بعدی فهمد ما اصحاب کمن حسنتن فمن الله، پیامبر هر حسنه‌ای که به تو میرسد از خداست، و ما اصحاب کمن سیعتن فمن نفسک، اما هر سیعه‌ای که به تو میرسه از نفس خودته. خب این میدانیم که خطاب به پیامبر است، اما یه خطابیست برای عموم مردم و جامعه رو داره حضرت باری تعالی تمام بندگان خودش رو مخاطب قرار میدهد به شیوه سخن گفتن با پیامبر. و بعد هم ادامه آیه رو که میرسیم، این دعایه نزدیک هم گاهی بعضی ها که خوب تأملاتی دارن در آیات شریفه، این دعایه یه مقدار ابتداعاً در حال تعارض دیدن. خداوند از ذهن و زبان جماعتی ابتداعاً میگوید اگر حسنه ای می آید برای ایشان از خداست، از خدا می دانند. خب لطف خدا به خودشون رو می گویند که ما قابل و لایق این بودیم که خداوند چنین عنایتی ما کرده است. اما و این توسب هم سیعتون یقول و حاضهی من عندک، اما اگر سیعه ای برای اینها می اومد این را از قدم پیامبر می دانستن. بعد فرمود قل کلون من عند الله، بگو تمام اینها از خداست. اما در آیه بعدی تفکیک کرد، در این آیه فرمود کلون من عند الله، حسنه و سیئه از خدا، اما در آیه بعدی گفت اگر حسنه ایست از خداست، اگر سیئه ایست از خود شما انسان ها. یه مقدار یه تعارض بدوی، یه ناهمگونی ابتدایی بین این دو خطاب آیه شریفه جمع و جماعت دیدند و حاجت به چندوکا و فزونتر است. اما قبل از این که وارد این قسمت بشم، این جمله رو ملاحظه می‌فرمایید که این نگاهی است که رگه‌های این رو در طول تاریخ مشاهده می‌کنیم. هنگامی که موسی کلیم می‌آید و سخن خیش به قوم و جماعت می‌گوید، حالا هوای بنی اسرائیل رو متحول می‌کند و دگرگون می‌کند. طبیعی است با این تغییر یه حوادثی پیش میاد. اساساً از مشکل‌ترین چیزها در زندگی انسان بزرگواران تغییر پذیری است. انسان‌های تغییر پذیرن که خیلی هوشمند باشن. انسان‌هایی که از هوش زیادی برخوردار نباشن، دقت و بصیرت کافی نداشته باشن، براشون بدترین چیز تغییره. نمیتونن وضعیتشون عوض کنن. تحمل تغییر ندارن. اما نوعاً این تحول و تغییر در زندگی انسان است که گام‌های بلند رو پیش روی انسان می‌نهد. و طبعاً کسی که میپذیرد تحول و تغییر رو باید تاوان اون رو هم بده. باید بالاخره مشکلات اون رو هم هر کرام میل و رغبتیست به گل گوب رو با جفای خار بساز. باید همه چیز رو متحمل باشد که بتواند این گام ها رو بلند و پرهیجان و با جدیت بردارد. خب وضعیتی برای بنی اسرائیل پیش میاد، از زیر یوغ طاغوت اون چرانی فرعونی به در آمدن و بعد هم وضعیت جدید رو متحمل شدن. طبعا از مصر بیرون اومدن، از شهر و بلادی که اونس با اون داشتن فاصله گرفتن، یه شرایط اینچرینی دارند. اینها وقتی که مشکلاتی براشون پیش می اومد، یطیروا به موسی و من معه، می گفتن آقای موسی این از قدم شوم توست که این مشکلات برای ما پیش آمد. مشابه این رو در قرآن می‌بینید. سوره مبارکه یاسین، هنگامی که اون بزرگ مرد بالاخره اون انبیاء الهی اومدند و این جماعت قوم در این شهر بزرگ انطاکیه یا اون زمان به اینها هجمه کردن، حمله کردن، اون ناصر و یاور و بزرگ مرد الهی آمد به مدد و نصرت این جماعت. بعد رو کرد گفت مردم قالو طائر رو کن معکم این زکرتون، شما چرا تطیر به اینها میزنید؟ شما میگوید اینها آمدن، با آمدن اینها باران نمی آید، اینها آمدن، با آمدن اینها مشکلاتی برای پیش آمده است. نه، طائرکم معکم، اگر مشکلی است ای متحیر شده در کار خیش، راست بنه برخط پرگار خیش، پای تو را خار تو خستست و نیست، پای تو را جز مگر از خار خیش. مشکل را از درون خودتون پیدا کنید، ببینید چه وضعیتی در درون شماست، چه حال و هوایی دارید، از اینجا باید بیابید و بجونید. و این بزرگ مرد بسیار واقع گرایانه هشداری رو به این جماعت داد. این همون ریشه ایست که دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم، بحث تطیر و تیره تطیر ضد تفعل، نقطه مقابل آن، یعنی فعل بد زدن، به شومی چیزی رو دیدن، این از بدترین امور خرافی است عزیزان. و عجیب نهی، فراوان نهی های معجب در متون دینی و روایی و از جهت روانی هم حال و هوای خودش رو دارد این بحث. این که انسان یه پدیده ای رو میبیند به ظاهر امری و چیزی، اونگاه این رو وابسته میکند به بعض از شکست ها، ناکامی ها، عدم موفقیت های خودش و یه علت وهمی براش درست میکند. اسم این تطیر فاد بد زدن، بدشگونی. همین که بالاخره این نوزاد متولد میشه، بعد مثلا فران نمیدانم مال از بین میره، آتش میره، قدم بد این بچه بود که مغازه ما سوخت. نمیدانم یه عروسی دامادی شکل میگیرد، عروسی بین خانواده پا میگذارد، بعد میگن از قدم بد این عروس بود که نمیدانم این مادر بزرگ فوت کرد مثلا، عمرشو کرده است بنده خدا، خدا رحمت کند او را، اما میگن از قدم بد این عروس بود. همین چیزهایی که هنوز هم ممکنه در میان بعض از جوامع ما آثاری و به نوعی رگه‌هایی از این تفکر این چنینی خرافی وجود داشته باشد. اولا که این نکته رو میبینیم که اینها چنین جسارت گستاخی رو به ساحت پیامبر میکنن. این چه معرفتیه به پیامبر؟ اینها کسانی هستند که بلحال بعضی از اینها اطراف پیامبرن. به همین خاطر است که مفسران در شأن این آیه و حال و هوایی که خدا توصیف میکند میگن اینجا دارد منافقان رو خداوند مطرح میکند. اون کسانی که اینها دلدادگی به این پیامبر ندارن، شیفتگی ندارن که دارن این گونه بی‌پروا در مورد شأن او سخن میگویند و رفتارهای سوء خودشون رو به نوعی فرافکنی میکنند و گستاخی به ساحت وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی. این نکته اول. اما اصل بحثی که عرض کردم یه قدری حاجت به تأمل بیشتری است اینجاست که خداوند وقتی اینها فرمود اگر حسنه می اومد از خدا می گفتند و خوبی ماست که خدا داده است، با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. اما هنگامی که مشکلی پرشون می شوند گفتند این پیامبر تو کاری کردی که ما تو مشکلات گیر کردیم، تو یادمون دادی اینطور شد، اگر اینطور می شد اینطور می شد. قل کلون من عند الله، بگو این حسنه و سیئه از خداست، چی میگی شما؟ اما در آیه بعدی فرمود حسنه از خداست، سیئه از شما. از کردم این یه نوع ناهمگونیه در این دو تعبیر میبینیم. بالاخره هر دو از خداست، یا یکی از ماست یکی از خداست دیگه، یا این یا اون دیگه، یه طرفش کنید قضیه. اینجا دو نکته بسیار مهم و دو راه برای رسیدن به حقیقت این دعایه و جمع بین این دو مضمون داریم. یکی اینکه اولا توجه کنید حسنه و سیئه دو معنا در قرآن دارن، یعنی ما دو حسنه و سیئه داریم. دقیقاً حسنه دو معنا، سیئه هم دو معنا که در تقابل با هم قرار میگیرن. ما یه حسنه و سیئه داریم که الان اینجا میبینید این رو. حسنه و سیئه هر دو، حسنه آن چیزیش که حسن دارد، پسندیدگی دارد، سیئه آن چه در اون سوء وجود دارد، آزار وجود دارد، هماهنگ نیست با وجود. گاه این دو کلمه در قرآن به کار برده می شود از منظر اجتماعی و دیدگاه مردمی، یعنی انسان ها یه چیزهایی را حسنه می پندارن برای خودشون و یه چیزهایی را سیئه، با یه چیزهایی دمساز و سرخوشند و با یه چیزهایی ناآرام و ناخوش. اسم اینها سیئه و حسنه است. خدا هم همین رو می گوید با همین استعمال، بلوناهم بالحسنات و السیئات. ما مردم رو با همین حسنات و سیئاتی که می شناسن محک می زنیم. یعنی چی این حسنه و سیئه؟ یعنی عافیت، تندرستی و سلامتی، ابتلا، بیماری و مرض. مردم عافیت رو حسنه می دانند، بیماری و ابتلا رو نمی پسندند. پس چیه؟ سیئه است. سیئه یعنی ما یا سوء، چیزی که موجب سوء انسان میشه. خب کیست که وقتی اسم بیماری رو بشنوه مثلا لبخند الحمدلله که ما مبتلای به سرطان شدیم، خب ممکنه که اینطور باشه مثلا تو مردمان، وقتی میشنوند از شنیدن اسم بیماری بیمارتر میشن مثلا مردم، اینقدر سوءشون داره آزارشون میده. فرض بفرمایید داشتن و نداشتن، یعنی غنا و فقر، غنا و فقر. بالاخره خود اینا مردمان چهره ناخوشی دارن نسبت به این فقر، نسبت به کاستنها، نقصانهای مالی، افسودنهای مالی. یکی براشون حسنه است، یکی براشون سیئه است. عزت و ذلت، یعنی بالا نشستن یا خلع منصب شدن، پشت میز این طرف بودن، اون طرف میز رفتن، یکی رو مردم خیر میدانن، حسنه میدانن، و دیگری رو سیئه برای خودشون میدانن که نامه بنویسن مثلا برادر محترم ضمن تشکر از خدمات جناب عالی مثل اینکه باید بروید شما دیگه بس از نوبت صدارت و ریاست شما. اینو سیئه میدونن برای خودشون، این خبر خوش میدانن یا خبر ناخوش میدانن وقتی نامه دستشون میرسه ضمن تشکر و تقدیر، این سیئه است براشون. وقتی که ابلاغ میزنن براشون صفحه اول روزنامه‌ها کسی رو انتشار رو میبینید، تبریکات، سیل تبریکات میاد، پس این حسنه براشون که تبریک میاد. وقتی که رفتنم خب اگر رو میشد تسلیت مینوشتن، در روزنامه‌ها که نمینویسن. پس بنابراین این حسنه و سیئه به این معنا یک، یعنی آنچه، پس استدعا میکنم دقت بفرمایید، یعنی حسنه و سیئه اینجا معیارش چی شد؟ میل مردمان، نگاه اجتماعی انسان‌ها که چیزهایی را حسنه می‌دانند و چیزهایی را سیئه می‌دانند. این یک معنا. حالا برمیگردیم اینو تحلیل می‌کنیم. معنای دوم و کاربری دومی که حسنه و سیئه در قرآن دارد این نیست. این همان است که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. ما یه سیئه و حسنه دیگه در قرآن داریم که سیئات و حسنات جمع اون میشه. به این معنا سیئه یعنی عصیان، معصیت، معصیت خدا. حسنه یعنی طاعت خدا. فرمود الا من تاب و آمن و عمل صالحا. بندگان خدا و عباد الرحمن جان کسی نمی ستانند، عباد الرحمن زنا نمی کنند، عباد الرحمن جز خدا عبادت نمی کنند. اگر هم یه وقتی از اینها لغزشی سر بزنه سری بر میگردن، الا من تاب و آمنه، بر میگردن، رجوع میکنن، تقویت ایمان میکنن، جبران میکنن. بعد که اینها به اینجا رسیدن خدا چه میکند با اینها؟ اولئک یبدل الله سیئات حسنات. کاری توضیح دادیم خدا این 50 برگ پرونده سیئه اینها رو از رو میز بر میدارد، از رو میز قضاوت خودش بدل میکند به 50 برگ حسنه. یعنی اینها چند فقره عمل زشت انجام دادن، خدا دقیقا اینو تبدیل میکنه به چند تا حج، به حج تمتع، اینو بدل میکنه به چیز دیگه که دیگه اینا ما نمیفهمیم مگر با کرم و ضابطه عنایت الهی به بندگانش. پس اینجا در این آیه شریفه کاربرد حسنه و سیئه اصلا اون معنای قبلی نیست. این حسنه و سیئه نه از منظر مردم است بلکه از منظر خداست. در دیدگاه الهی قتل سیئه است، در دیدگاه الهی فلان معصیت سیئه است، اما فلان کار نیک حسنه است. خدا تبدیل می‌کند. مثلا دیگه بهترش تو ذهن عزیزان، ان الحسنات یذهبن السیئات. این به چه معناست؟ به معنای فقر و مرض و فلان اینهاست؟ این حسنه و سیئه که اینجا خدا مطرح می‌کند به معنای معصیت و طاعت است. پس ما دو معنا در قرآن در مورد حسنه و سیئه داریم. حالا برمیگردیم به اون معنای اول که از نظر مردم است. از نظر جامعه که اینها دارن میگن هنگامی که حسنه یعنی اوضاعشون به وفق و مراد و همه چی رو به راه و به سامان و هذا من عند الله، عجب اوضاعی داریم ما. اما به این توصف هم سیئات و یه قدری فشار و مشکلات و خشکی و قحط و امثال اون یا مسائل دیگر، ابتلا و گرفتاری های جسمی و سخت شدن و شدید شدن، میگویند که این من عندک، قل کلون من عند الله. اشتباه میکنید. این حسنه و سیئه که شما اسمش رو حسنه و سیئه میگذارید کل این از نزد خداست. خب این الان روشن میکنیم که بهترینان تا قسمت بعدی برسیم. اولا ببینید این که ما انسان ها میگیم حسنه و سیئه، یعنی همین بیماری یا بالاخره همین درد یا این مشکل، یا سیئه یه امر ذاتی نیست، یه پدیده ذاتی نیست، یه امر جوهری نیست، یه امر غیر ذاتی است، یعنی امر نسبی عرضی است. سیئه یعنی چه؟ اصلا مرض یعنی چه؟ یعنی نبودن صحت، نبودن عافیت. عافیت اصل است یا مرض؟ عافیت اصله، نبودنش میشه بیماری. فقر یا غنا اصل برداشتن است یا نداشتن است؟ غنا وقتی نیست بد میشه فقر، میشه سیعه. یعنی اولا بدانیم سیعه یه امر نسبی است، همین سیعه و حسنه مردمی رو داریم میگیم ها، بحث خدا کاری نداریم، اون اسیان و طاعت رو میرسیم. این یه امر نسبی است، ممکن است هنگامی که بعض از خوبی ها از نظر ما نباشه بعد اسمش بدل میشه به سیعه. ما تو سیر نیستیم، گرسنه. و گرسنگی یعنی نبودن سیری. گرسنگی خودش پدیده ای نیست. وقتی ما اون ماده غذایی کافی در بدنمون نیست، چه می‌ذاریم گرسنگی؟ اینا یه امر نسبی هن، ذاتی نیستن. یک، خداوند در وجود قواعد و اسباب رو مقرر و معین کرده است. تمام این وجود عزیزان هر الله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها. خداوند تمام این وجود رو به اسباب جریان داده است. هر چیزی علتی و سببی دارد در این زندگی برای ما انسان ها. وقتی ما از مجاری درست، از اسباب درست استفاده نمی کنیم و وارد نمی شیم، مسلم بدونید نتیجه لازم رو هم نمی گیریم. جهان، تمام این زندگی انسان یه سیستم، یه نظامه. به تعبیر مدیریتی این یه سیستم. و سیستم قواعد خودشو داره، منابع داره، اهداف داره، اجزا داره، روابط اجزا داره. وقتی ما درست اون قواعد و اسباب را خداوند برای رسیدن به خوشبختی و سعادت راه‌ها تعیین کرده برای ما انسان‌ها، خداوند برای طول عمر راه‌ها تعیین کرده است، اسباب مادی غیر مادی تو این دنیا برای ما گذاشته است، خداوند برای رسیدن به بسیاری از کام‌ها راه‌ها رو پیش ما قرار داده است، اینطور کنید اینچنین می‌شود فلان اینا. وقتی ما انسان‌ها درست از این اسباب استفاده نمی‌کنیم و راه رو درست نمی‌ریم، بعد طبعا ممکن است به بیراهه وارد میشیم. اتوبان کشی کردن، خیابان کشی کردن، جاده، مسیر، راه آماده است پیش روی انسان ها. و وقتی من سلیقم نمیگیره از این راه برم، میگم حالا بزنیم ببینیم تو این خاکی چه خبر است، میزنیم به خاکی. و وقتی به خاکی زدیم بعد طبیعی است دیگه تو راه نیستیم، بعد دیگه مشکلات بیراهی رو باید تحمل کنیم و کجراهی رو ببینیم. خداوند برای هر چیزی تو دنیا راه قرار داده است، سبب و مسیر قرار داده. وقتی ما از اسباب و مسیر وارد نمیشیم، تاوان اون رو پس میدیم، میشه سیئه، بعد میشیم ناخوش، بعد خوشی از کاممون میره تبدیل میشه به ناخوشی. و این طبیعی نیست، امر طبیعی است که خدا در وجود قرار داده است. اما با توجه به این که قوانین وجود رو کی قرار داده؟ خدا قرار داده است. یعنی خداوند گفته است این آتش، این که از کردم بحث مقداری شکل خاصی داره، من خواستم این جوری پاسخ خودم که دیگه شبهه کلن از ذهنمون بره. صرفا این آتش رو خدا سوزنده قرار داده است. حالا این آتش سوزنده دست شماست، یا این رو میزنید این سالون رو گرم میکنید و روشن میکنید، یا این آتش رو به جان و مال کسی خدای ناکرده میزنیم. خاصیت سوزندگی رو خدا به آتش داده است، اما اینکه این آتش به کجا بخورد، گرمابخش کاشانه ای باشد یا ویران کننده مجموعه ای باشد، دست کیست؟ دست منه. اما چون قانون رو خدا داده است، حسنات یعنی اونچه ما را خوش می آید، ما آدمیان رو دوست می داریم و خدا را هم برامون قرار داده است. می خواهی نافیت داشته باشید؟ بسم الله. سافر و تصح. یه وقتی به دوستان میگفتم این حدیث رو زیاد اول ماه رمضان که میشه خیلی آقایان و حضرات بر سر منبر میخوانن که صوم و تصحو، روزه بگیرید که سالم باشید، تندرست باشید. همچین حدیثی نداریم اصلا، از این حدیث نیست اصلا تو کتاب ها و منابع اولیه ما. اونی که هست اینه، صوم و تق نمو، روزه بگیرید تا قناعمی به دست بیارید، خدا یه قنیمت ها بهتون. چون اصلا بحث روزه باید تندرستی نیست، بحث روزه آن است که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بس تقواست در روزه. اما اونی که به عافیت و سلامت شما کمک میکند، عین این حدیث رو داریم، سافرو تسحر، مسافرت، سیر و سفر، دید و گشت، گشت و گذار، عجب به عافیت کمک میکند. اینو الان خوب متوجه میشیم، میرید پیش دکتر میگه مدتی حال ما گرفته است، اوضاع یه سفر برید تفرجی بکنید تا اوضاع روحیتون عوض بشه، یه وقتی یه نواختی زندگی رو به هم بزنید، بعد میبینید حال و نشاط بهتری پیدا میکنید، مجدد میتوانید کاروبار زندگی رو بهتر اداره کنید. اصلا خود سفر از جهت روحی و روانی، از جهت جسمی و نشاط و شادابی، عجب به سلامتی انسان کمک میکنه. خدا راه قرار داده است. از شکل طبیعی فکر اندیشه پیدا میکنیم، راه ها رو در شریعت راه نماییمون میکنن، استفاده میکنیم و میرسیم به اون حسناتی که خدا در زندگی قرار داده. قاعده و قانون رو خدا قرار داده چه حسنه و سیئه اون رو، وقتی عمل نمی کنیم اون رو بدل به چی میشه؟ سیئه میشه. قل کلون من عند الله، بگویید حسنات و سیئات رو خداوند قانونش رو وضع کرده است، به شما انسان ها تعلیم داده است. میتوانید به سوی حسنات حرکت کنید، کج کردید میرید به طرف شیب سیئات. میتونید خوش باشید، میتوانید ناخوش باشید. قل کلون من عند الله، اما بدونید که اینها قواعد و مقررات زندگی شما انسان هاست، واضع قانون خداست. مثل بحث جبر و اختیار اینجا حدودن، یعنی براخره قوت و خدا به من داده است، این نیرو خدا به من داده است، یا این نیرو رو صرف میکنم نعوذ بالله بر سر مظلومی میزنم یا زیر بار مظلومی را میگیرم. قوت از خدا است، اما اینو کی به کار بست؟ من. پس لا جبر و لا تفیز بل امر رو بنام. این حسنه و سیئه هم یه قصه اینطوری داره، خدا اسباب و قواعد حسنه و سیئه رو تو وجود تنظیم کرده است. اگر من استفاده میکنم از راهکار حسنه به خوبی ها میرسم، وقتی از این راهکار نرفتم به چی میرسم؟ به کجی ها و پلشتی ها میرسم، اونگاه اسم این رو میگذارم برای خودم سیئه، درست نرفتم. این یک نکته. یه نکته دیگه هم با استفاده باز از خود آیات شریفه و کلمات معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد صلی الله علیه و به هر حال این شد، یعنی به هر حال شد و ما مبتلا شدیم به چیزهایی که ناخوشی برای ما دارند. خب حالا استفاده ما یعنی شیوه عمل کرده ما در قبال این ناخوشی ها دقیقا میتونه اینها رو بدل به خوشی بکند، یعنی رفتار درست ما، برخورد مواجهه دقیق و صحیح ما با مرض، برخورد درست ما با فقر میتوند این فقر رو عین قنا کنه برای ما، میتوند عین این ابتلا گر که خواهد عین غم شادی شود، این بند پای آزادی شود. میتواند کاری کند که در همین مرض هم ما دولت داشته باشیم، در همین فقر هم ما قنا داشته باشیم. باز همینجا هم خدا راهکار بهمون داده، کلون من عند الله، باز خداوند اینجا راهکار داده که میتوانیم این رو عوض کنیم. اما میریم صفحه بعد، میریم آیه بعدی، خداوند سو بعد هم گرفت مال ها اونها القملا یا کادونه یفقهون حدیثا، اینا چه فکرشون رو به کار نمیندازن، چرا فهم نمیکنن این مطالب درست. اما اون طرف ما اصحاب که من حسنت فمن الله، هر حسنه این که می آید از خداست، و ما اصحاب که من سیئت فمن نفسک، اما هر سیئه ای از خود شماست. این کدوم حسنه و سیئه؟ از کردن دو راه رو ما میاییم برای بیان آیه. یک مراد از این حسنه و سیئه این خوبی ها و بدی ها نیست، بلکه معصیت و طاعت است. همون ان الحسنات یذهبن السیئات به یه توجیه دوم را میگم خدمت عزیزان. آنچه خدا مقرر کرده است و آنچه خدا برای بندگانش پیش میخواهد طاعت است. خداوند راهنماییشو میکند، هدایت میکند، اسبابشو فراهم میکنه. اصلا توفیق یعنی چی؟ یعنی جور شدن اسباب برای رسیدن به سعادت. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، توفیق ما از اوست، او ولی توفیق است. خداوند اسباب رسیدن به کامیابی و طاعت رو برای ما مهیا میکنه و طاعت از خدا است. جرقه طاعت رو خدا در ذهن ما میزند، خداوند ما رو به راه طاعت هدایت میکند، قوه و نیروش هم داده. اگه نمیداد الان من کجا اینجا بنشینم در محضر شما عزیزان انجام وظیفه کنم؟ شما توانشو دارید بنشینید استماع سخنان ما بکنید و در محضر کلام خدا بر فرش اطرت باشیم. خب این ما اصحاب که من حسنت فمن الله، اما و ما اصحاب که من سیئت فمن نفسک، اما اسیان و تمرد از کجا برمیخیزد؟ از نفوس ما برمیخیزد. این نفس های ماست که می جنبد و ما رو در قبال طاعت علم می کند به وساوس خبیث و ما را از مجرا و از مسیر حسنه به سوی سیئه، یعنی از طاعت به معصیت می چرخاند و می غلطاند. بس این روشنه کاملا. اینجا یه ضابطه خیلی مهمی وجود داره که من اون معنای دوم رو میگم، بعد این رو هم عرض می کنم خدمت عزیزان، انشاءالله که کافی باشه مطلب برای دوستان عزیز. اگر این رو به همون معنای قبلی بگیم و ما اصحابک من حسنت فمن الله، یعنی مراد از حسن و سیئه طاعت و معصیت نباشه، همون خوبی و بدی مردمی باشد، باز هم صادقه. یعنی اونجا فرمود قانون کل اینها وضع قانون از خداست، اما در این اینکه خدا این قانون رو وضع کرده است که این آتش خانمان سوزی کند و خانه آبادان کند، اما اونی که خدا از شما میخواد و به شما تعلیم میده اینه که حسن استفاده از نعمت ها باشد. و ما اصابک من حسنت فمن الله. اما این سوء بهره برداری از نعمت های خدا از کجا میاد؟ از سوء سلیقه و کجی ذهن شما میاد. و ما اصابک من سیئت فمن نفسه، این شما بد استفاده میکنید از نعمت های الهی. این تیغ نه از بهر ستمکاری دادند، انگور نه از بهر نبیز است به چرخشت، اما شما میبرید این تیب رو برای اینجا و انگور رو برای اونجا، نتیجه اون میشه من نفسک، این حسنه میره و سیه از نفس شما میآید. خب اینجا حالا من یه نکته ظریفی که عرض کردم اینجا وجود داره، مایلم که هم مزین کنم و معطر کنم فضا رو به عطر سخنان معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. و هم یه نکته باریکی رو اینجا بگم، اگر ذهن دوستان متشدد نشه چون یه لطافتی داره، در مورد اون بحث متاع الدنیا دیشب و اول سخن امشب یه دو تا حدیث رو من می‌خواستم بخونم خدمت دوستان که فرصت دست نداد، چون کوتاه یه خطیست، اول اجازه بدید یه تنوع ذهنی بشه اونها رو بخونم بعد برمیگردم به این بحث خودمون. و چه زیباست در اونجا که گفت قل متاع الدنیا قلیل، این عجیبه این عبارت، رحم الله عبدا، فرمود وجود مبارکشون، رحم الله عبدا صحبها على ذلك ما الدنيا كلها من اولها الى اخرها الا كرجل نام نومتا فرعا في منامه بعض ما يحب. وقتی میخواستم بگن دنیا خیلی کوچکه و قلیله، پیامبر فرمودن این دنیا کلش مثل یه خوابه، مثل اینکه انسان شب خوابیده است تا صبح یه رویاهایی دیده، سیری کرده این طرف رفته اون طرف رفته، من اول آن آخرا ثم انتبه فلم یرا شیئا، وقتی صبح از خواب بلند میشه هیچ خبری نیست. خیلی عجیب. این همانه که اشراق جهان جمله چون نقشیست بر آب، آن آب چه آب، بلکه موجی سرابان موج چه موج، بل خیالی در خوابان خواب چه خواب، خواب مستانه خراب. یعنی همونی که استفاده کرده است از مضمون و عالی گفته از شعر رو. خب این یا به تعبیر زیبای دیگری که از دنیا قلیلون، پیام بفرمودن دنیا قلیل از خدا گفت، اما وقت مزا اکثر القلیل و بقیه قلیلون من القلیل، اتفاقا از این قلیل بیشترش هم رفته و آنچه باقی مانده است کمی از کم است، که سهم شما قلیل از قلیل از شما انسان ها که گرفتار آمده این. اینو برای تنبع عرض کردم، برمیگردیم به اون جمله‌ای که میخواستم تو ضابطه حسنه و سیئه بگم. یه وقتی من اینو توضیح مفصل دادم، دیگه به مقتضای وقت الان عرض میکنم و بیان این جمله. ببینید در باب حسنه به معنای طاعت و سیئه به معنای معصیت یه ضابطه عجیبی وجود داره، من خواهش میکنم اینو در درون خودمون بهش فکر کنیم. این که لطف بزرگی است از خداوند، اینه که فرمود هر حسنه ای می آید از ماست و هر سیئه ای که انجام میشه از شما از نفستون برمیخیزد. تمام حسنات و طاعاتی که شکل میگیرد نقطه آغاز و جرقه اول اون با خداست، هیچ تردیدی نداره. یعنی هر فعل خیر و نیکی که هر انسان نیکوکاری در زندگی و در وجود انجام میدهد، اون جرقه اول رو خدا تو ذهنش میزند. تا نزند خبری نیست، تا برقی از منزل لیلی ندرخشد هیچ خبری نمیشود با دل مجنون دل افکار، تا زمانی که از اون سو خدا نتاباند فکری را برقشی را، تو دل انسان خیلی شکوفا نمیشه، طاعتی نمیاد. منتها اینجا انسان ها دو گونه میشن، وقتی خدا میتابد یه جرقه و الهام خیلی به ذهن انسان ها می کنن، عده یه نگاهی می کنن، سید می کنن، شکارچی لحظه ها هستن، تا این فکر خوب اومد، تا این زمینه مساعد انجام، مگه مهلت میده؟ مگه میذارن کسی دیگه این کار رو انجام بده؟ آقا نیازی نیست، ما هستیم. سریع به صحنه میان کار رو انجام میدن. تا میاد تو ذهنش که من این کار رو بکنم مگه معطل میکنه، برمیخیز از جا، تکان میخورد، سریع میگیره و عمل میکند. اما عده‌ای وقتی این برق ها میاد و این جرقه ها میاد، از جاشون جنب نمیخورن، گویا که انه نشنیدندیم ندارا، گویا در گوش جانشون کسی صحبتی نکرده، چیزی نگفته، الهامی نبوده، خطابی نبوده. بی اعتناع به این التفات از سوی یار و این الهام خیر، خب نتیجه چی میشه برای گروه اول و گروه دوم؟ گروه اول وقتی چنین رفتار میکنند و میگیرند الهامات الهی رو و عمل میکنند، زمینه چنین الهاماتی رو بیشتر میکنند در وجودشون، یعنی این اشراقات بیشتر میشه، باز باب خیر بیشتر گشوده میشه، از این طریق از این ماهواره میگیرند این خیرات و برکات رو، الهام رو خدا میکنه، اینها کار خیر رو انجام میدن، بعد تقبل الله، خدا براشون کف میزنه، یعنی کار خیرشون رو خدا رشد میدهد، میشه من جاء بالحسنه و له عشر امثالها. دقت کنید، اول هر طاعتی نقطه شروعش از کی بود؟ از خدا. تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. ما اومدیم این کار رو انجام دادیم، حالا کی قبول میکنه از ما این کار را؟ خدا. پس نقطه آغاز خدا، نقطه پایان خدا در طاعت و خیر. حالا بیا سراغ معصیت. عکسش. هیچ معصیتی و هیچ خطا و زشتی از سوی خدا و به قلب هیچ انسانی صادر نمی شود، بلکه نقطه آغاز شر از نفس خود ماست که وسوسه شیطانی رو می پذیرد. اما وقتی ما میخوایم یه شرعی رو مرتکب بشیم، بینی و بین الله تو زندگیمون رجوع کنیم، ببینیم هست یا نیست، هر کی هستیم و هر کجا هستیم، وقتی یه شرعی از درون ما میجنبه، تا رد میشه نگاهی میکنیم میگیم بد نیست فلان، تا که دست میبریم، تا که شروع میکنیم به اقدام یک کار، یک بار یه برقی میزنه، پایانشو نگاه کن، فکرتو به کار بنداز، چی میشه؟ ارزشش داره؟ برو با دنبال کارت. یعنی جرقه شر و اسیان در وجود میاد از شیطان مستقیم در قلب ما، اما همونجا که میاد زود خدا میفرستد، زود امواج هدایت و امنیت میاد، نکن، نکنه اشتباه میکنی، نکنه خطا باشی، یه ملامتی میآید، یه نقدی از درون ما برمیخیزد که این نهیب الهی است، توجه نمی کند انسان خطاکار، خطا رو انجام میده، شروع می کند در نشیب قرار گرفتن و در سقوط. اسیان و طاعت نقطه اول اون از کجا آغاز شد؟ از ما. در این بین خدا اومد یه تذکر داد، نشنیدیم. پایان اون با چیست؟ با ما که تاوان کار را پس می دهیم. پس اگر در خیر نگاه کنیم و در طاعت، ابتدا و انتها با حق است، اما در اسیان و شر، در نکبت ها، متاسفانه ابتدا و انتها با خود ماست. حالا این رو در زبان زیبای معصوم دقت کنید، ببینید چه زیبا فرمود امام. قال الله تبارک و تعالی در قالب حدیث قدسی، خدا میگوید یبن آدم، پسر آدم، به مشیتی کنت انت الذی تشاء و تقول، من خواستم که تو بخوای، اگه من نخوام که تو نمیخوای، اگر مشیت خدا نباشد که ما خواسته داشته باشیم و ما اراده داشته باشیم، ما صاحب اراده میشیم؟ نه، ما چیمون از خودمونه که اینش حسابمون باشد؟ اگر خدا به ما مشیت و خواست نمیداد، ما که اراده و مشیت نداشتیم. فرمود به مشیتی کنت انت الذی تشاء و تقول و به قوتی ادیت الی فریضتی، به توان و نیرویی که من بهت دادم، اگر چیزی بهت واجب کردم انجام میدی. یعنی اگر موفق میشی به فرایضت، بدون اونا ریشش از کجاست؟ از قوه و توانیست که من بهت دادم. اما و به نعمتی، اینجاش دیگه پشت انسانو میلرزونه، و به نعمتی قویت علی معصیتی، وقتی من بهت نعمت میدم قوت پیدا میکنی بر معصیت، من بهت نعمت جوانی میدم بعد شروع میکنی، من بهت نعمت آگاهی و دانش میدم، شروع میکنی سوء استفاده از آگاهیت، نعمت زور بازو میدم، شروع میکنی به قداره بندی و به نعمتی قویت علی معصیتی. حالا ما اصابک من حسنت فمن الله، هر حسنه ای که میاد به تو میرسد از خداست، و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. این توضیح که عرض کردم و ذالک، توضیحش اینه که انی اولا به حسنات که منک، بنده من از حسنات تو به تو نزدیکترم، یعنی منم که حسنات را برای تو پیامش رو میفرستم، من نزدیکتر، من زودتر از کاری که تو میخوایی انجام بدی میام وارد میدان میشم، من بیخ گوشت زمزمه میکنم کار خیر، آفرین بر تو که میشنوی حرف من رو عمل میکنی، انا اولا به حسنات که منک، اون طرفش، اما و انت اولا به سیئات که منی. اما تو بدی ها متاسفانه عزیز من، بنده من، این تو هستی که شروع میکنی، من میفرستم پیام های بازدارنده که تو نکنی این کار رو، اما توجه نمی کنی. پس سهم تو در بدی ها میشه چی؟ ابتدا و انتهای آن. سهم من در خوبی ها میشه چی؟ ابتدا و انتهای آن. و انت اولا به سیئات که منی و ذالک انی لا اسأل اما افعل و هم یسألون، که نکته دیگری داره. خب پس مشاهده فرمودید که در این بحث حساس و جدی، از یه طرف ما میگیم حسنه و سیئه کلن از خداست، یعنی همین اموری که میپسندیم و نمیپسندیم، همین بیماری ها، گرفتاری ها، بنا، دولت، فقر، بله تمام قواعد این رو خدا وضع کرده تو زندگی، راه های رسیدن به اینها رو خدا وضع کرده است، از کلون من عند الله، قوت رو خدا داده است، اما اونی که به کار میبنده این قوت رو کیه؟ منم. خداوند قوت داده است که به حسنات برمیم، لیک سوراخ دعا گم کردیم، به سیئات میریم، میشه حسنات از خدا و سیئات از ما. اگر سیئات و حسنه به معنای معصیت و طاعت باشه که دیگه روشنه، در ساحت مقدس خدا اراده معصیت لا یرضا لعباده الکفر، خدا هیچ زشتی و بدی را برای بندگانش نمیپسندد و اجازه نمیدهد. و در پایانم یه جمله گفت تمام، یا رسول الله شما گفتی کار را و ارسلنا کل ناس رسولا، شما رسولی بگو حرفت رو، و کفا بالله شهیدا، دیگه خودش گواهات مردم هست. اینا انشاءالله فردا شب در ادامه آیه و من یطیع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلنا علیهم حفیظا میرسیم. فردا شب میگم پیامبران وظیفه ندارن که گریبان مردم رو بگیرن به بهش ببرن، انبیاء الهی بهشون لازم نیست که اینها قربون صدقه کسی بشن به قول عامیانه، خواهش تمنا کنن که مردم به بهشت برن. وظیفه انبیاء راهنمایی است، راهگشایی است، توصیه است، راهنمایی، و بالاخره موانع رو در حد خودشون برداشتن. این خود انسان ها هستن که باید تصمیم بگیرن در مورد زندگیشون، این خود انسان ها هستن که باید آینده خودشون انتخاب کنن. پیامبر شما رسولید، بر رسول ابلاغ بود و سلام، دیگه بگذارید اینها خودشون اون چه میخواهند پیش روی خودشون انتخاب کنند. انشاءالله در این قسمت و این آیه زیبای بعدی و من یطع الرسول فقط اطاع الله، مثل اینکه تو همه این صحنه ها و ناملایماتی که دیدید یه چیز ضعیفه که خدا اون رو میخواد تذکر بده به مسلمانان، و اونم بحث اطاعت. برای دومین بار تو این 7-8 آیه این نکته رو ذات باری تعالی بیشتر به رخ میکشد که انشاءالله در بحث گسترده این فردا شب خدمت عزیزان. البته آیات بعدیش هم میرسیم به افلا یتدبرون القرآن، خیلی نکات زیبایی دارد، امیدوارم که توفیقی باشد خدمت برادران و خواهران بزرگوار مطرح شود. خداوند سبحان الهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.